بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در این بود که آیا اجارت الحیوان للضراب صحیح است طبق قواعد یا صحیح نیست؟ عرض شد که یک اشکال عمده وجود داره که اجاره تملیک المنفعه است و اینجا تملیک عین است. اشکال رو توسعه دادیم، عرض کردیم در موارد مختلفی همین اشکال وارد میشه. اجارة المرأة للزراع، للرضاع ببخشید، اجارة المرتع، اجارة البئر، اجارة المعدن. خب عرض کردیم برخی از اعلام اشکال رو میپذیرن، لذا میگن اجاره در این موارد صحیح نیست، مثل مرحوم آقای حکیم. برخی دیگر از اعلام مثل صاحب جواهر اشکال رو میپذیرند در خصوص رضا، میگن دلیل خاص داری. برخی از فقها مثل مرحوم اسدالحسن اصفهانی و مرحوم آی گلپایگانی می‌فرمایند در تمام این موارد اجاره صحیح است و تملیک العین هم نیست که اشکال وارد بشه، بلکه در این موارد در حقیقت تملیک میکنه موجر حق انتفاع رو، لذا تملیک عین نیست، پس اجاره صحیح هست. حق استفاده و انتفاع از این عین رو به مستاجر تملیک میکنه، لذا تملیک عین نیست که اشکال وارد بشه. این بیان به نظر ما اشکال رو رفع نمی کنه. والوجه فی، در کتاب الاجاره ما بیان کرده ایم که سه عنوان عقد داریم، یکی بیع که تملیک العین است، دوم اجاره که تملیک المنفعه است، سوم عاریه که واگذاری حق الانتفاع است. این بیان مرحوم ابوالحسن اصفهانی و مرحوم آقای گلپایگانی باعث می شود که این موارد از اجاره خارج بشن و تبدیل بشه به عاریه و احکام عاریه رو داشته باشه. پس بنابراین اجاره واگذاری حق الانتفاع نیست. تا با این بیان شما اشکال رو برطرف کن. جواب از این اشکال و محظور ولو مبحث مفصلی رو می طلبد که ما چند روز در کتاب الاجاره معطلش بودیم، مطالبی رو از محقق اصفهانی نقل کردیم، ثم بیانی از مرحوم آقای خویی فی الجمله او رو نقد کردیم، ثم بیانی از مرحوم آزیا عراقی و نقد شد، بیانی از تلمیز محقق شهید صدر رحمهم الله در کتاب الاجاره شو نقل کردیم و نقد کردیم. بالاخره خلاصه پاسخ از این اشکال به نحو بسیار مختصر این شد که در همه این موارد یک قوه و استعدادی در عین وجود دارد که اون قوه و استعداد که یه منفعت است به غیر تملیک میشه، لازمه ملکیت مستأجر بر اون قوه و استعداد اینه که مالک عینم میشه و این مشکلی نداره. در اجارت المرأت للرضاع اون قوه و استعداد شیر دادن که در هر زنی نیست، در این زن با شرایط خاصی قوه و استعداد وجود داره، این قوه و استعداد رو تملیک میکنه به غیر، لازمش هم تملیک یک عین است که لبن باشه. یا در اجاره چاه آب قوه و استعداد آبیاری و جوشش آب در چاه هست، در اون چاه دیگه نیست. این قوه و استعداد به مستأجر تملیک میشه، حالا نتیجهش هم میشود، لازمش هم میشود ملکیت الماء. پس بنابراین اصل اجاره در این موارد میشه تملیک منفعت، لازمش میشه مالکیت مستأجر بر یک عین. و این مشکلی نداره، در بیع هم همینه. وقتی بایع یخچال رو تملیک میکنه به مشتری، این تملیک العین است، ولی یک لازمه داره، منافع حاصله از این عین میشه ملک مشتری. و این محظوری نداره، اونجا کسی اشکال میکنه که این بیع مستلزم یک اجاره است، هم تملیک العین هم تملیک المنفعه است، لذا این بیع است و اجاره نه. اصل بیع تملیک العین است. خب بسیار خوب، یه تملیک المنفعه هم درش وجود داره و این مشکلی نیست. لذا در ما نحن فی هم این عصب الفحل یا عصیب الفحل در حقیقت قوه و استعداد جفتگیری رو و تولید مثل رو این حیوان مذکر داره. این قوه و استعداد در حقیقت به تملک مستأجر در میاد از طرف موجر و به تبع اون عین رو که منی باشه او مالک می شود. لذا تا اینجا نتیجه این شد که اشکالی در اجارت الفحل للضراب علی القاعده وجود ندارد. پس بنابراین به نظر ما هم بیع عصیب الفحل فی الجمله در بعضی از صورش اشکال نداره، و هم اگه تحت پوشش اجاره باشه اجاره الفحل للضراب و قواعد تطبیق میکنه.
که در بعضی از موارد این از بینگیره مثل استخراج معدن یا همین اجاره لبن که خوب مال مستأجره.
خب همینجا هم ببینید کوها بر دو قسم، بله بعد از بین میره عین، ولی مهم اینه که مالکیت این عین به تبع مالکیت اون قوه به استعداد است. این مهمه، اون قوه به استعداد رو که مالک میشود هویت اجاره اونه، مالکیت اون قوه به استعداد است و به تبع مالک می شود این عین رو، و عیبی نداره ملکیت تبعی در اجاره، مشکلی نداره، چنانچه ملکیت تبعی منفعت در عین مشکلی نداره. لذا این بلاصاله اجاره تعلق نگرفته به تملیک العین تا اشکال وارد بشه. این تملیک اون قوه و استعداد است، به تبع میشه تملیک عین، اشکالی هم نداره بعدن عینم از بین برود، اون که به تبع او رو مالک میشود از بین برود، مشکلی ایجاد نمی کنه. این بحث مفصلش جلسات مختلف در کتاب الاجاره گذشته، اگر ببینید ظرفیت بود و امکان بود اون بحثای چند روزه رو اینجا اگر شد بذارید تا دوستان به تفصیل استفاده کنن، چون اشکال مهمی است. خیلی خوب، حالا آدرسش بگید خوبه، همینقدر آدرسش بگید که دوستان بتونن مراجعه بکنن، و چون بحث بسیار مهمیه، یک اشکال عمده در این موارد. بحث کردم بعضی تسلم کردن گفتن اشکال وارد اصلا اجاره نیست، اینا مثل مرحومه حکیم. بعضی مثل صاحب جواهر فقیه دقیق میگه اشکال رو تسلم میکنیم، فقط در یک جا نص خاص داریم که اونم عجیبه، یعنی نص خاص میگه هویت اجاره رو نداره، معذالک بگو اجاره است، اونم عجیبه. و این توجیهی که ما به تبع محقق اصفهانی با یه توضیحی از کلام ایشون و تعدیلی در کلام ایشون داشتیم، به نظر ما اشکال رو برطرف میکنه. حالا دوستان باز مراجعه کنن، حتما اون مطالبی که در کتاب الاجاره مطرح کردیم اونا رو خوب دقت کنن، اگه ابهامی بود باز ما خدمت دوستان هستیم. خب پس از این که روشن شد علل قاعده اجارت الفحل للضراب مشکلی نداره، باید ببینیم نصوص خاصه در این مسئله چی میگه. گفته میشه دو طایفه روایت داریم نسبت به معاوضه و مبادله عصیب الفحل یا عصب الفحل. طائفه اول روایاتی است که در این روایات گزارشگری میشه که نهى النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن عصیب الدابه یا عصیب الفحل، یا نهى النبی عن عصب العصب الفحل. و در بعضی از روایات عصیب الداب تفسیر شده به کسب الفحل، یعنی داد و ستد با حیوان مذکر برای تولید مثل. در برخی از روایات تعبیر میشه اجر الضراب، یعنی اجرت گرفتن بر آبستن کردن حیوان ماده، حیوان ماده آیا حیوان مؤنث. نهى النبی عن هذا العمل یا از این اجر یا از این کسب. دقت کنید این طایفه از روایات در مجامع شیعه چهار روایت است که همشون مشکل سندی داره یا ضعف سندی یا روایت مرسله است یا کتابی است که لا اعتداد به. حالا اشاره میکنیم. روایت اول روایتی است در خصال شیخ صدوق سند این روایت مشتمل است بر عدت مجاهیل. سالم ابن سالم، ابی عدیه، ابی الخطاب، عن قاسم ابن عبد الرحمن، تا اینکه به اینجا میرسه، عن حسین ابن علی علیهما السلام فی حدیث ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن خصال تسع عن مهر البغیه و عن عصب دابته، یعنی کسب الفحل، درآمدی که از حیوان مذکر استفاده میشه، که خب روشنه کسب الفحل یعنی همین درآمدی که از تولید مثل توسط حیوان مذکر میخواد استفاده میشه. یک روایت رسال شیخ صدوق، سندش حاوی عدت مجاهیل. روایت دوم، شیخ صدوق در من لا یحضر مرسلن این روایت رو نقل میکنن، نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن عصیب الفحل و هو اجر الضراب. پیغمبر نهی کردن از عصیب الفحل. عصیب الفحل چیه؟ اجرتی که بر ضراب، بر آبستن کردن حیوان مؤنث توسط حیوان مذکر گرفته میشه، از این اجرت نهی کرده. اینم مرسله است و هو اجر الضراب، ممکنه کلام شیخ صدوق باشه بله، اما نهى رسول الله عن عصیب الفحل. این در من لا یحضر آمده که انتساب شیخ صدوق به پیغمبر،
از عکسش
نه، حکی معنا نداره، حکی اینجا نیست اصلا، قابل تصور نیست. دقت کنید، روایت سوم روایت جعفریات است، عن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال من السحت ثمن المیت و ثمن اللقاح و مهر البغی و کسب الحجام و عصب الفحل. عصب الفحل، خب کتاب جعفریات هم که بحثش کردیم، گفتیم وضعش چگونه است و اعتبارش چگونه. چهارم روایت دعائم الاسلام است، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن بیع الاحرار، تا به اینجا میرسه، و عن عصب الفحل. و دقت کنید، چهار روایت است که همه این روایات مشکل سندی داره و قابل اعتبار نیست. لذا ممکنه کسی بگه اصلا طرف تعارض قرار نمیگیره این طایفه، اینا رو بذارید کنار. لکن به یکی از این دو جهت ممکنه کسی ادعا کنه که این طائفه معتبر است و طرف تعارض است. جهت اول این که برخی از فقها مثل حضرت امام مرسلات شیخ صدوق رو اگر انتساب مستقیم به معصوم بده شیخ صدوق معتبر می دانند. در من لا یحضر انتساب مستقیم شیخ صدوق داره نقل میکنه و نها رسول الله عن معصب الفحل. پس از این نگاه بگیم این روایت معتبره، لذا در طایفه اول روایت معتبر داره. این یک مبنای دیدگاه که بشه طایفه اول معتبر. دیدگاه دوم ادعا بشه با حکم یک قرینه ما وثوق به صدور پیدا میکنیم و اون قرینه این است که در کتب شیعه 3-4 روایت که داره گزارشگری میکنه نها رسول الله عن عصب الفحل، همین گزارشگری رو به همین شکل در مجامع اهل سنت میبینیم. مراجعه کنید سنن ابن ماجه، سنن بیهقی، معجم طبرانی، نهى رسول الله عن عصب الفحل. این گزارش مستفیض موجود در کتب شیعه و اهل سنت یه اطمینان برای آدم بیاره، وثوق به صدور بیاره که بالاخره پیامبر گرامی اسلام این جمله را فرموده باشن یا این گزارشگری از پیغمبر درست باشه که نها رسول الله عن عصب الفحل. خب اگر یکی از این دو نکته رو کسی قبول کنه طایفه اول میشه معتبر، اما من جهت وثوق به صدور اما من جهت مرسلات خاص شیخ صدوق. خب حالا فرض کنید به یکی از این دو جهت طایفه اول معتبر، طایفه دوم روایات معتبری داریم که این روایات مضمونش اینه کسب درآمد از عصب الفحل یا عصیب الفحل مشکلی نداره. مثلا ببینید صحیحه معاویه ابن عمار در کتاب کافی شریف، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن کسب الحجام فقال لا بأس به. قلت اجر التیوس قال و ان کانت العرب لتعایر به ولا بأس. معاویه بن عمار میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم اجر التیوس وضعش چگونه است؟ تیوس جمع تیس یعنی بز نر، که این روشنه مقصود اینه بزهای نر رو تربیت می کردن، در اختیار دیگران قرار می دادن، در اختیار دامداران، برای این که تولید مثل کنن از آمیزش بین این بز نر و حیوانات مؤنث. حضرت می فرمایند ولو عربها این شغل رو عار می دانن، ننگ می دانن، شغل خوبی نمی دونن، اما ولا بحث به مشکلی نداره، که قبلا توضیح دادیم کلمه لا بحثه هم نفی حرمت تکلیفی میکنه، هم نفی حرمت وضعی میکنه، هم نفی کراهت میکنه. میگه هیچ مشکلی نیست. سندم روایت معتبره، صحیح معاویه بن عمار. روایت دوم در کافی شریف روایت حنان ابن صدی یا صدیق، در سند این روایت سهل ابن زیاد است. حنان میگه فرقد حجام از امام صادق سوال کرد این لی تیسن اکریه یا اکریه فما تقول فی کسبه، من بز نری دارم که کرایه میدم او رو. معلومه بز نر رو برای چی کرایه میدن دیگه، کرایه میده لاجل عصب الفحل، لاجل زرا. چه میفرمایید این کاسبیش چه جوره، این درآمدش چه جوره؟ فقال کل کسبه، از این درآمد استفاده کن، فانه لک حلال، حلال مشکلی نداره، و الناس یکرهونه، مردم دوست ندارن این درآمدو، از این راه درآمد دست بیارن، ولی اشکالی نداره. قال حنان قلت لأي شيء يكرهونه وهو حلال، مردم برای چی اگه حلاله مردم برای چی مکروه و مبغوض می‌دارن این شغل رو؟ قال لتعيير الناس بعضهم بعضا، چون مردم به خاطر بعضی از شغل‌ها یکدیگر رو ملامت می‌کنن، عار می‌شمارن. اینم از اون شغلایی است که مردم شاغل به این شغل رو عار می‌شمارن، از کنن تعییر میکنن، تحقیر میکنن، لذا مردم کراهت دارن این شغل رو، تحقیر میکنن، ولی شغل مشکلی نداره. کل کسبه، از درآمدش میتونی استفاده کنی، هیچ محذوری نداره. خب پس بنابراین دقت کنی، ما دو طائفه روایت متعارض داریم. طایفه اول پیامبر نهی کردن عن عصب الفحل، از این درآمد پیغمبر نهی کردن. نهیم ظهورش مبغوضیت شدیده. در مقابل طائفه دوم میگه مشکلی نداره، لا بأسه. خب با اون دو نگاه اگه طائفه اول معتبر باشه یقعد تعارض، چه کنیم؟ اینجا دو سه وجه گفته شده، اشاره میکنیم، مراجعه کنید دراسات رو جلد اول صفحه 306 کتاب المواهب بعض الاعلام مدرسه قم رو حفظه الله، ببینید در بچه جمع چی میگن تا توضیح بدیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه.
عمل مشغول کاری رو دیدید؟ تا طایفه اول عمل مشغول نداریم؟
حالا ببینیم این
آقای رحمانی
در خدمتیم. حضرت آقای رحمانی بفرمایید.
سلامت باشید انشاءالله جان. حالا ببخشید نو برسه به عجل بیوز تعلیمه این کسی که میفرمایید برای در رو بره؟
بله. نه روشنه، لذا ذیل روایت دوم اصلا تیس یعنی بز نر، او که شیر معنا نداره. ذیل روایت دوم هم میگه امام میفرماین، ذیل روایت اول هم هست، مردمی شغل رو تعییر میکنن، میگن بد شغلیه این شغل. کسی بله کسی بزی رو برای شیرش به کسی اجاره بده، مردم تعییرش میکنن. نه اینا روشنه که خود اینا قرینه است و تیسم یعنی بز نر، مقصود همون اجاره الفحل للضراب هست.
من میشه تازه کارم بوده که خبر نداشته از این جبری که بالاخره این یه جور
نر. آره در روایت دوم میگه برای چی مردم. بله
ظاهرا حجام.
بله حالا یا بالاخره از امام، وقتی امام به روش میارن، چون شغل حجامی هم همینه که باز مردم تعییر میکنن، یا وقتی امام میفرمان اگرچه مردم کراهت میدارن، خب برش مثلا ممکنه که سنگینه، میگه خب برای چی مردم، چیه، مگه چه کاره، مگه چه مشکلی داره. امام میفرمان مشکل نداره، مردم بعضی دیگر رو به خاطر این شغل تغییر میکنه. شما چی بود نکتتون؟
طایفه اول اصل عمل مشهور
خب ببینید هست یا نه عمل مشهور. اگر مشهور نفی میکنن این اجاره رو، بر عرض کنم که اجاره الفحل للضراب رو، ببینید هم چه هست مشهور، اینجوری نیست. عبارت حالا بعدم اشاره میکنیم، عبارتهایی از مرحوم علامه، مرحوم شیخ، دیگران هست که علمای شیعه این عمل رو مکروه میدونن. بله دیروزم خوندیم، بازم اشاره خواهیم کرد.
اجاره ولی نهن نبی که اجاره رو
این معاوضه رو داریم. خب حالا برسیم ببینیم بس چه جوره بدن.
و
بگیم
که علامه
فرمونه لذا خود این معلوم میشه که عمل نمی کنن به این روایات مشهور. اگر اطلاق ازش استفاده میکنید مطلق معاوضه رو، علمای شیعه مطلق معاوضه رو منهیان نمی دانن. پس عمل مشهورم به اینا ثابت نیست. نه از آره کن نکته دوم بگیرم.